درس مختصر جلسه 191 شب دوشنبه 17/11/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و ضابط فی تقدیمه انه اذا کان لشیء صفتان من صفات تعریف و عرف السامع اتصافه به احداهما به احداهما دون الاخرى فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ و ایهما کان بحیث یجهل اتصاف الذات به و هو کالطالب بحسب زعمک ان تحکم بثبوته للذات او انتفائه انها یجب ان تؤخر اللفظ الدال علیه و تجعله خبرن فإذا عرف السامع زیدن به عینه و اسمه ولا یعرف اتصافه به انه اخوه و اردت ان تعرفه ذلك قلت زید اخوك و اذا عرف اخا له ولا یعرفه على التعیین و اردت ان تعینه عنده قلت اخوك زید و لا یصح زیدون اخوك. بحث در اینجا بود که مسند و مسندون الیه هر دو معرفه باشند، مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند، اسم و خبر هر دو معرفه باشند. در اینجا یک ضابطه ذکر میکنه که اگر بنا شد هر دو معرفه باشند کدام را مبتدا قرار بدی کدام را خبر. در مغنی این مسئله را مطرح میکنند، در اینجا هم در بلاغت هم مطرح میکنند. در مغنی بحثش این است که اگر کسی کلامی تشکیل داده که در اون کلام هم مسندون الیه و مبتدا معرفه است و هم مسندش و خبرش هر دو معرفه است، تو هم که کلامی را میخوای ترکیب کنی، کدام یک از اون دو معرفه را بایستی مبتدا حساب کنی و قرار بدی؟ یعنی بگی متکلمین را به عنوان مبتدا در نظر گرفته و کدام یک از اون دو را خبر حساب کنی، یعنی بگی متکلم این را به عنوان خبر در نظر گرفته. بحث مغنی راجع بگینه بعد از تشکیل کلام کدام یک از اون دو معرفه را مبتدا حساب کنیم و کدام یک را خبر حساب کنیم. مای شنونده. ولی در بلاغت که بحث میشه روی اینه که میگه توی متکلم اگر میخواهی از دو تا معرفه کلامی تشکیل بدی، یکی از اینها را بایستی مبتدا قرار بدی و دیگری را خبر قرار بدی. کدام یک را بایستی مبتدا قرار بدی و کدام یک را خبر قرار بدی؟ در تشکیل کلام یکی از این دو را مقدم کن مبتدا قرار بده، دیگری را مؤخر کن خبر قرار بده. ولی کدام را باید مبتدا قرار بدی و مقدم کنی، کدام یک را خبر قرار بدی و مؤخر کنی؟ اینجا بحثشان روی اینه. ولذا در اینجا بحث ما در وظیفه متکلمه، در مغنی، در باب رابه، در اوائل باب رابه بحثش در رابطه با مخاطب و سامعه. این یک مطلبی بود به عنوان مقدمه یا هر چی گفته شد. شارح آمده حالا ضابطه این که کدام را باید مبتدا قرار بدیم و مقدم کنیم، کدام را خبر قرار بدیم و مؤخر کنیم. برای این یک ضابطه ذکر میکنه، منتها شقوق این مسئله خیلی زیاده. گفتن اونهایی بسا ذهن انسان را در هم بر هم بکنه و این بر اون بر بره. بنظر ما بنا نداریم مطلبی که از خارج باشه اینجا مطرح کنیم. اون چرا که مصحح شارح در اینجا مطرح میکنه همین را میگیم. ایشون آمده در اینجا میگه اگر برای یک شیئی دو تا صفت از صفات تعریف باشه، برای شیئی دو صفت از صفات تعریف باشه، مثلا یک کسی اسمش زیده، برادر تو هم هست، این شخص دو تا صفت از صفات تعریف داره: یک کونه زیدن، دو کونه اخندک. دو صفت تعریف این انسان اینه: اسمش زیده، برادر تو هم هست. زیدیت این از صفات تعریف این، کونه اخندک از صفات تعریف این. برای شیئی اگر دو صفت از صفات تعریف باشه، منتها مخاطب اتصاف این شیء را به احدهما، به احدهما علم داره، یعنی سامع و مخاطب علم دارد به این که این شی متصف به این صفت تعریفی هست، ولی اتصاف این شی به اون یکی صفت تعریفی را نمیداند. مخاطب میداند اسم این زیده، ولی نمیداند که این برادرش. مخاطب میداند این شخص اسمش زیده، زیدیتش میدونیم، زیدیت این از صفات تعریفی، اخوتش برای تو از صفات تعریفی. مخاطب به یکی از این دو علم دارد، به دیگری علم نداره. علم دارد به زیدیت این، یعنی میداند که اسم این زید، ولی علم به اخوتش برای خودش نداره، یعنی نمیداند که این برادرش. اینجا میگه اون صفتی که سامه به او علم داره اون را بایستی مقدم کنی مبتدا قرار بدی، اون صفت دیگر رو که سامه به اون علم نداره، اون رو بایستی مؤخر کنی خبر قرار بدی. اینجا بایستی بگی زیدون اخوک، زید برادر توست. عکسش صحیح نیست، اخوک زید درست نیست به عنوان این که اخوک مبتدا باشه زیدون خبر باشه. معلوم را مقدم کن مبتدا، مجهول را مجهول برای سامر مؤخر کن خبر. ولی اگر عکسشه، میداند که این برادرشه، سامه میداند که این شخص برادرشه، یعنی برادر این سامه، ولی نمیداند که اسمش زیده، میگه اینجا اون معلوم را مقدم کن مبتدا اخوکه، اون مجهول را مؤخر کن خبر، بگو اخوکه زید. اخوکه معلوم بود، زید مجهول. معلوم را مقدم کردی مبتدا، مجهول را مؤخر کردی خبر. پس حاصل این قاعده این شد که اگر برای شیئی مثل این شخص دو تا صفت از صفات تعریف باشد، یک زیدیت، دو اخوتش برای سامه، مخاطب علم به اتصاف این به یکی از اون دو صفت را دارد، مثلا میداند که این زید یا میداند که این برادرش، ولی علم به اتصافش به اون یکی را نداره، اون معلومه را مقدم کن چه اخوکه باشد چه زید مبتدا قرار بده، اون مجهوله را مؤخر کن چه اخوکه باشد چه زید خبر قرار بده. این مطلب این چند خطه. مقدم را عرض کردم، ما بحث ما این است که اینجا وظیفه متکلم را میخواییم بگیم، اونی که را
متکلم وجود داره که حتما باید اون که برای مخاطب معلومه اون را حتما مقدم بکنه، نه مؤخر کنه، مؤخرا مبتدا بشه.
خب مؤخرا طرف از کجا بفهمد این اینجوریست یا اونجوری؟ مناسب اینه، اصل اینه، نوعاً اصل و اینا را مطرح میکنه. برخلاف اصلا ممکنه گاهی خبر از مبتدا مقدم بشه، مبتدا از خبر مقدم بشه، با قرینه معلوم بشه یه مسئله، ولی ما باشیم و اصل قضیه اینه. معلومی
سانی که بالاخره میدونه که مخاطب وقتی بشه جمله گفته میشه میتونه که کدوم برش معلومه،
میدونه نه متکلم قبل از اینکه حرف بزنه وضع مخاطب را میدانه، وضع مخاطب را قبل از حرف زدن میدانه، وقتی که میدانه میگه، وقتی که میدانی مخاطب میداند که این زیده، ولی خب وقتش نمیدانه، اینجا باید بگی زیدون اخوک. اگر میدانی که میداند که این برادرشه ولی نمیداند که اسمش زیده، اینجا باید بگی اخوک زید. برنامه اهل لسان اینه، اون طرف هم اینجوری الکی نمیشم، اگر این که مقتضی پیدا بشه در یک جایی، مثلا خبر را بتونی مقدم کنی مبتدا را مؤخر بکنی، مثل فتدار زیدون، اون در اون دو جهات، ما در اینجا در فتدار زیدون یکی معرفه است یکی نکره است، ما بحث ما در جایی است که هر دو معرفه باشه، اگر هر دو معرفه شد آیا اونجا میتوانی هر کدام رو خواستی مقدم کنی یا مؤخر بکنی یا نه؟ ای بسا برای جایی که هر دو معرفه هستن این قضیه وجوبی باشه، جواز تقدیم و تأخیر در موارد دیگرش باشه، جواز تقدیم و تأخیر در موارد دیگرش باشه، یعنی عرف ملتزم است که در این موردی که ما الان حرف میزنیم که هر دو معرفه هستن، مبتدا را حتما مقدم کنه، مؤخر هیچ وقت نمی کنه. بله معنی این است که غلط میشه، یعنی خلاف استعمال میشه، خلاف استعمال میشه. و ضابط و قاعده در تقدیم این است که تقدیم یعنی اینجا توش خوابیده که یعنی مقدم بکنی مبتدا بشه، و ضابط در تقدیم این است که شأن چنین است، وقتی که بوده باشد برای شی دو صفت از صفات تعریف، شی مثل این شخصی که اینجا استاده دو صفت از صفات تعریفش، یکی زید بودنش، یکی برادر بودنش برای تو، توی سامه. و بداند سامه اتصاف اون شی را به یکی از اون دو دون دیگری، میداند که این شخص اسمش زیده ولی این را نمیداند که برادرش، یا میداند که این شخص برادرشه ولی اسمش زیده این را نمیدانه. پس هر یک از اون دو که بوده باشد، به طوری که بشناسد سامه اتصاف اون ذات را، ذات یعنی همون شیخان که گفتیم، اتصاف اون ذات را به او، میداند این شخص اسمش دیده. و هو و اون سامه که طالب، مثل کسیست که طالب این است که بفهمد که این برادرشه، چون در واقع برادرش هم هست دیگه، این شخص در واقع هم برادر سامه، هم اسمش دیده، زیدیتش میدانه که نه، این طالب این است که برادر بودنش رو هم بداند، یا برادر بودنش میدانه، طالب این است که اسمش رو هم بداند. پس هر یک از اون دو وصف که بوده باشد، به طوری که بشناست سامه اتصاف ذات را به اون یکی، و اون سامه مثل طالب است به حسب گمان تو، این که حکم کنی بر اون شیء، به دیگری هم، در این صورت لازم است، یجب لازم است این که مقدم کنی لفظی را که دلالت می کند بر اون وصف، بر اون وصفی که معلومه، لفظی که دلالت می کند بر اون وصف، و قرار بدی این لفظ را مبتدا، و هر یک از این دو وصف که هست، به طوری که جاهل از سامه اتصاف ذات را به اون یکی، و اون سامه مثل طالب است به حسب زعم تو، این که حکم کنی بر اون شی، بله، و اون سامه مثل طالب است به حسب زعم تو، این که حکم بکنی به ثبوت این یکی که مجهول است برای سامه، اتصافش برای اون شی، بودش برای اون شی، یعنی و اون سامه مثل طالب است به حسب زعم تو، این که حکم بکنی به ثبوت این وصف مجهول برای اون ذات، یا حکم بکنی به انتفاع این وصف مجهول از اون ذات. در اینجا لازم است این که مؤخر کنی لفظی را که دلالت می کند بر این وصف مجهول، و قرار بدی اون لفظ را خبر. بعد مثال می زنم. پس وقتی که بشناسد سامه زید را به عینه و اسمه، یعنی میدانه این شخص اسمش زید، این شخص را به عینه میشناسه که این شخص اسمش هم زیده میدانه، ولی نمیدانه همین شخص برادر خود سامه هم. پس اگر بشناسد سامه زید را به عینه، یعنی شخصش میشناسه، شخص خارجیش، و اسمه میداندم این شخص خارجی اسمش زید، ولیکن لا یعرف و اتصافه و انه اخوه، ولی سامه نمیداند که همین شخص برادر خود همین سامه، و خواستی ان تعرفه سالداله، و خواستی بشناسانی به اون سامه این معنا را که بابا همین شخصی که اسمش دیده برادر توست. قلت در اینجا زیدون اخوک، یعنی این شخصی که زیده این برادر توست، زیدیتش میدانست، اخوتش نمیدانست. و ازا اکتش، و وقتی که بشناست برادری را که برای خودش هست، یعنی سامه برادری دارد، اون برادرش را به شخصه میشناسد، یعنی این شخص خارجی را میشناسد و میداند که برادرش، ولی نمیداند که این برادرش اسمش زیده، اسمش نمیداند. در اینجا اون اخوکه را باید مقدم کنی چون معلوم است برای سامه، اون زید را مؤخر بکنی چون مجهول است برای سامه. و وقتی که بشناسد سامه برادری را که برای خودش هست، ولیکن لا یعرفه علی التعیین، نمیشناسد اون برادر را علی التعیین. علی التعیین یعنی نمیداند اسمش زیده، منظور از این که لا یعرفه علی التعیین یعنی نمیداند که اسمش زیده. خود این شخص را میگه این برادر منه، میدانه ولی اسمش نمیدانه چیه. لا یعرفه علی التعیین منظور این است که اسمش نمیداند زیده. نه عرفه در اینجا اصلا مال شناخت شخص، بشناسد برادری را که برای خودش هست، یعنی برادرش میشناسه، یعنی تشخیص میداد این برادرش، ولیکن اسمش زیده اونه نمیدانه. اشکال نداره، منظورش همین لا یعرفه علی التعیین، منظورش این است که با قرینه 100 درصدی مرادش از لا یعرفه علی التعیین یعنی اسمش نمیدانه. باشه، اشکال ندارد، یعنی این با قرینه قطعیه مقابل اون آورده، معناش این است که زیدیتش نمیدانه. زیدیتش نمیدانه یعنی نمیداند که اسمش زیده، برادر بودنش میدانه برای خودش، زیدیت این را نمیدانه، یعنی نمیداند که اسمش زیده. بله، لا یعرفه علی التعیین مرادش از لا یعرفه علی التعیین یعنی اسمش نمیدانه. خب دستوقی هم اینجور معنا کرده، ای لا یعرف و ان اسمه زید. و اردت ان تعینه عنده، و خواستی معین کنی اون برادر را در نزد این سامه. معین کنی یعنی اسمش بیان کنی که چیه. ما باشیم و این عبارت ای بس این مطلب در نیاد، از قرینه اینجور معنا می، و خواستی معین کنی اون برادر را در نزد این سامه، یعنی اسمش بیان کنی چیه. قرینه همین قرینه مقامیه است دیگه، روی همین مسئله که با هم دیگه مقایسه میکنه و ذکر میکنه و با اون حرفای قبلی. قلت اخو کزی، در اینجا میگی اخو کزی، برادرت که این شخص باشه زید ها، یعنی اسمش زید. ولا یصح زید اخو، اینجایی که زیدیت را نمیداند اخوت را میداند، بایستی بگی اخو که زید، میگه صحیح نیست، عکسش بکنی زید اخو که غلطه، یعنی عرب استعمال نمیکنه، خلاف قاعده است. نمیدونه
اسمش زیده که
این در واقع این شخص
اسمش فقط مجبور نباشه،
همون نه صحبت در همین اسمشه. این شخص را، این شخص که هست، دو صفت از صفات تعریف دارد در اینجا، یکی زیدیت، یکی هم اخوت. زیدیت یعنی اسمش زید دیگه، زید معرفه است اسمش، اخوت برادر سامه بودن، اخوکه میگیم دیگه، هم اخوکه معرفه است هم زید معرفه است، نتیجتا این هم زیدیت دارد هم اخوت دارد، اخوتش میداند زیدیتش نمیدانه.
نه این معنی نیستش که این اسمش زیده در حد مربوط به این که اسمش زیده نمیشه، یعنی به مربولش برمیگرده، یعنی شخصش مشخص میشه، باید وقتی میگیم زیده اسمش که کار نمی کنه، شخصش مشخص میشه.
شخصش عرض کردم، شخصش اونجا که گفت سامه میداند اتصاف این ذات را به این، اتصاف ذات صحبت کرده، یعنی این ذات را خودش جلو چشم سامه میداند که این شخصی که جلو چشمشه برادرشه، ولی اسم همین شخص زیده این را نمیدانه. این رابطه در بیان اینه. شقوقش عرض کردم مفصله، اون برگه‌ای هم که دادم به بعضی از رفقا صورت‌های زیادی دارد و اون همش بگیم گیش کننده است، ولذا شارع هم فقط یک صورت را بیان کرده، نه بیشتر از یک صورت. ما هم برای اینکه قاطی نشد و این عبارت فهمیده بشد فقط از این دیگه رفت نمیشیم به جاهای دیگه، چون شقوقش زیاده. بله؟ اونجا هیچ کدام را ندانه، تو اون برگه‌ای که دادیم ما اونجا ظاهرا اونا را ذکر کردیم. هر کردم شقوقش زیاده، فرض شارح در اینجا ولی اصل شرط یکی دوتا نیست. اونجا ممکنه مخیر باشی، بگی زیدون افون که بگی افون که زید. قلت اخو کزید ولای از اخو زیدون اخو کزیدی، در جایی که اخوت را میداند زیدیت را نمیداند میگه صحیح نیست بگی زیدون اخو که، حتما بایستی بگی اخو که زید. تمام شد. و یاد هر و دالک، این دالک بر میگردد به این که اون معلوم را بایستی مبتدا قرار داد، اون مجهول را باید خبر برد. تا به حال اینه ما گفتیم، مثال ها و ضابطه روی همین. حالا میگه ما یک مثالی برای شما میزنیم، تو باشی و وجدانت میفهمی چاره. در این مثال معلوم را اگر خبر قرار بدیم، مجهول را مبتدا، ذوق نمیپذیر، ذوق تو هم نمیپذیر. معلوم را مبتدا قرار بدیم، مجهول را خبر، ذوق میپذیر. عکس بکنی صحیح نیست. میگه و یظهر ذلک، ذلک یعنی اون معلوم معلوم را مبتدا قرار بدی، مجهول را خبر. معلوم الثبوت را بگید مبتدا قرار بده، مجهول الثبوت را خبر. و یظهر ذلک فی نحو قولنا رأیت اسودا غاب و حرماه و لا یصح رماه و حل قابو. خب حالا این مثال را یه خورده توضیح بدیم. اسود جمع اسد، اسد به معنای شیر. خب رأیت اسودن، دیدم شیران ایران. این حالا در کجا میخوای بگی؟ اینه که متکلم در اینجا دیده لشگری میاد، و اینها هر کدام یعنی هر یک از افراد این لشگر یه نیزهی به دستش گرفته، مثل بالا برده نیزه رو مثل درخت. حالا مثلا فرض کنید 10,000 نفر باشد، هر یک از اینها یک نیزهی به دست گرفته باشد و نیزه ها را هم سرش بالا بگیرند، از دور که انه یک بیشزاری میبینی. این نیزه ها شبیه به درخت هاست دیگر. این منظره را میخواد بیان کنه. لشگری میامده، هر یک از افراد این لشکرم نیزه به دستش گرفته بوده و این نیزه را بلند نگه داشته بوده، سرش بالا، نوکش بالا، تهش پایین، و 10,000-12,000 نیزه اینجوری باشد، این جا شبیه یک نیزه چیز بیشزاری میشه، مثل یک جنگلی. این شاعرم، این متکلمم در این صورت برداشته هر یک از افراد این لشکر را تشبیه کرده به شیر. رأیت اسودن مجاز است از نوع استعاره، یعنی افراد این لشکر را تشبیه کرده به شیران و لفظ اسود را استعاره آورده برای افراد این لشکر و ادعا کرده، چون استعاره که این افراد خودشیرند. پس در این صورت این افراد به عنوان شیر مطرحند، نه به عنوان انسان. در همچی یک فرضی متکلم این جمله رو میخواد بگه. این فرض یادتان نرهان، یادتان بره فرضش، نمیدانید که این مثال چطور از آب در میاد. در اینجاست که متکلم میگه رأیت اسودن، دیدم من شیرانی را، که مراد از شیران افراد همین لشگر هست، شیرانی را که قاب و حرماه. قاب بیشه را میگن، بیشه مال شیره، یعنی شیر میره در جنگل ها و بیشه دار ها قایم میشه، اونجا خانه اونجا انتخاب میکنه. دیدم شیرانی را که بیشه اونها نیزه هاست، بیشه های بیشه اونها نیزه هاست. حالا در اینجا برای شیر قابی هست بیشه، نیزه‌ای هست، ولی داشتن قاب برای مخاطب معلومه، داشتن نیزه مجهول، چون گفتیم اشخاص به عنوان شیر مطرحن نه به عنوان انسان. برای شیر اونچه که معلوم است قابه نه نیزه، ولذا قابه ها معلوم است برای سامه. از رماه یعنی رماه و اون اسود، از رماه مجهوله، معلوم را اینجا برداشته مبتدا قرار داده در این مثال، ولو این مثال ساختگی باشه اشکال نداره. در اینجا معلوم را که قابه ها باشد مبتدا قرار داده، از رماه را خبر قرار داده، و معنای کلام هم صد راست است. دیدم شیرانی را که بیشه اونها نیزه هاست. حالا شما بیایید اینجا عکس بکنید، ببینید ذوق این عکس را میپذیرد یا نمیپذیرد. اینجور بگید رأیت اسودن رماه و حلقاهو، دیدم شیرانی را که نیزه های اونها بیش است. رماه و ها القاب یا رماه و ها قاب و ها فرق نمیکنه. به هر کس بگی ذوقش نمیپذیرد بگی رأیت اسودن رماه و ها القاب، دیدم شیرانی را که نیزه های اونها بیش است. مردم میگن شیر مگر نیزه داره؟ پس اینجا چون این اشخاص به عنوان شیر مطرحن نه عنوان نه انسان، و برای شیر اونچه که معلوم است قاب است نه رماه، اون معلوم را که قاب باشه مبتدا قرار داده، از رماه را خبر قرار داده، ذوقم این کلام را میپذیره. اگر تو عکس بکنی ذوقت نمیپذیره، بگی رأیت اسودن رماه و حلقا، دیدم شیرانی را که نیزه های اونها بیش است. مردم میگن شیر مگر نیزه داره؟ نیزه داشتن برای شیر مجهوده، قاب داشتن معلومه. ذوق این رأیت اسودن رماه و حلقاب را نمیپذیره، یعنی خودت هم فکر بکنی ببینی به ذوقت نمیده، ذوق نمیپذیره. همه اینا قبوله، ولی فرض این است که ادعا شده که اینها خود شیرند، و در این کلام میدونم و در این کلام خود متکلم و مخاطب بالخصوص اون چی که میشنوه که نه متکلم شیر را مخاطب بگرد. واقع یک چیز است، میدونم واقع یک چیز است، بیان چیز دیگره. دیدم شیرانی را، ادعا شده که اینها خود شیرند، در استعاره اینو میگن دیگه. متکلم ادعا رأیت اسدن یرمی، دیدم شیری را که تیر میاندازه، شیری را که. در استعاره اون معنای مجازی به عنوان معنای حقیقی مطرحه، و لباس معنای حقیقی به او پوشانده شده، و مخاطبم اون را معنای حقیقی تلقی میکنه. دیگه این از انسانیت خارج شده. رأیت اسدن یرمی تعبیرم که بگی یعنی شیر دیدم، نه اینکه انسانی دیدم که مثل شیره. بله در مقام تحلیل هم میشه، ولی در مقام گفتن این انسان شجاع به عنوان شیر تلقی شده و به عنوان شیر مطرحه.
نظر
کله ادعای این که در استعاره مشبه این مشبه هم بهه و از افراد اونه، این اصلا لازمه استعاره است. بعضی هایی بسار گفتند گفته باشن اینه، ولی بوی از بلاغت اونی که میگه نبرده اصلا احدی سر سوزنی از بلاغت سر در بیاره ادعا نمیکند که در استعاره ادعا نشده که مشبه این مشبه هم بهه. این از مسلمیات بلاغته، همه میگن این رو. اون استعاره یا حقیقت لغویت یا مجاز لغوی این را اختلاف درش، و اما این که در استعاره ادعا شده که مشبه این مشبه هم بهه، این احدی در این مخالفت نکرده. اونایی هم که به صراحه میگن استعاره مجاز لغوی، سکاکی همینه دیگه، سکاکی میگه استعاره مجاز لغوی. این که بعضی هم میگن استعاره حقیقت لغوی است، این رو عبدالقاهر گفته، سکاکی از اون نقل کرده. و این در کتابای اصولی هم که میخوانید استعاره را سکاکی حقیقت میدانین غلطه، یعنی این مال سکاکی نیست، سکاکی از کس دیگه نقل کرده، اینا برداشتن به خود سکاکی نسبت میدن. این نه، سکاکی هم استعاره را مجاز میداند و بعدم خودش میگه به این که در استعاره، یعنی همه میگن ادعا شده که مشبه اینو مشبه هم بهه.
این مثالی که
هرچی اون چی که هست معلومیته دیگه، علتش معلومیته نه اصول بودن. برای شما مثال رو عوض کن از چیز دیگه مثال بزن. اون چی که هست در اینجون معلوم مبتدا قرار گرفته، مجهول خبر. مثال رو عوض بکنی همینجور میشه، همیشه اون چی که برای مخاطب معلومه باید مبتدا باشه، اونی که مجهول است باید خبر باشه. عکس بکنی به ذوق میزند، ذوق نمیپذیره، به خاطر لفظ اساس نیست. و یظهر ذلك فی نحو قول نارأیت اسودا غاب و هر رماه ولا یصح رماه حلقا. تمام شد. و ثانی یعنی اعتبار الجنس، بله، و ثانی یعنی اعتبار تعریف الجنس، قد یفید و قصر الجنس علا شیء تحقیقا نحو زیدن الامیرو اذا لم یکن امیرون سواهو او مبالغتن لکمالهی فیه ای لکمال دالک الشیء فی دالک الجنس او بالعکس نحو امرون شجاعو ای الکامل فی الشجاعه که انهو لا اعتداد به شجاعت غیره لقصورها ان رتبت الکمال. خب نسبت به امرون المنطلق مصنف در متن داشت به اعتبار تعریف العهد اول جنس. قبل از عکس هما نگاه بکنید در عبارت مصنف، وقتی که مثال زد گفت نه و زیدون اخوز، مثال اولش بود، و امرون المنطلق نسبت به امرون المنطلق گفت به اعتبار تعریف العهد اول جنس، یعنی الفلام المنطلق ممکن الفلام عهد باشد و ممکنم هست الف بلام جنس باشه. حالا در اینجا میگه وستانی، یعنی اگر چنان که الف بلام المنطلق الف بلام جنس باشه، نه اینکه متکلم المنطلق میگه اشاره است به این که سا سامه میداند کسی منطلقه، ولی نمیداند که اون منطلق چه کسیه. المنطلق اشاره بود باش، المنطلق یعنی اون شخص منطلقی که تو ذهنته. الف بلام اگر عهد باشه این میشه عهد خارجی. یه مرتبه نه، الف بلام المنطلق الف بلام جنس، نه اینکه المنطلق اشاره باشد به یک فردی که در خارج منطلقه و سامه هم اون رو مثلا میدانه ولی نمیشناسد که اون چه کسیه. این نیست قضیه. المنطلق الفلامش جنس باشد. میگه این ثانی که جن اگر الفلام المنطلق جنس باشه، در این صورت تعریف خبر بلام جنس گاهی افاده قصر میکنه، گاهی افاده میکند قصر را. قد یفید و قد یفید، البته قد در مضارع در بیاد برای تقلیل میاد. این قد در اینجا آمده افاده تقلیل نمی کنه. 99% بلکه 999 در 1000 اگر مسند معرف به لام جنس باشد افاده حصر میکنه. شذ و ندر ممکنه مسند ما معرف به لام جنس باشد و افاده قصر نکند. پس قصد یفید و نه اینکه کم است، بلکه قد آورده برای اینکه اشاره کند به اینکه گاهی اوقات هم می شود مسند معرف به لام جنس باشد، مفید هست. ولی نوعا مفید حصر هست.
قصد برسر
برای تحقیقم میاند، منتها در اینجا این اشارهش سامه هم اینه بعد اشاره هم بعدن این رو بیان میکنه. میگه که این قطره که آورد برای این که مخواد بگه گاهی اوقات هم میشود که مسند معرف به لام جنس باشه افاده قصر نکند. اگر برای تحقیق باشه این اشاره در قطعی میتونه، از این که شارح میگه قد آورده برای این که دلالت بر این بکنه، پس معلوم میشد قد تحقیقیه در اینجا نیست، بلکه قدیست که استعمال میشه دلالت کند بر این که گاهی اوقات اینجوریه. منتها ما از خارج قرینه داریم که این گاهی 999 در هزاره،
در صورتی که بخواهیم عبارت تحقیقیه درست کنیم معلوم میشه اشتباه کرد. یعنی اگر عبارت تفتازانی رو خواهیم درست کنیم برای همین طور باید بگیم، ولی اگر قد حقیقتا در نظر خود خطیر هم برای تحقیق بگیم.
آخه نوعاً این حرف زدن، نوعاً این حرف زدن که گاهی خبر مسند معرف به لام جنس مفید حسرم گفت، این تقریبا 99% پذیرفته. بعضی آمدن گفتن نه همه جا اینجوریه، اکثران گفتن نه خیلی. به این خاطر از این قرائن خارجیه و اینها به ذهن میاد که قد در اینجا میخواد اشاره کند که بله میشود مسند معرف به لام جنس باشه ولی مفید حصر نباشه. و ثانی یعنی اعتبار تعریف جنس در المنطلق، در زیدون المنطلق گاهی افاده میکند قصد جنس را بر چیزی، قصد جنس را بر چیزی، تحقیقاً و مبالغتاً. ببینید قصر بر دو قسمه. اصل تعریف قصر این است که شیئی منحصر در شیء دیگر بشه، این معنای اصلی قصر به حسب لغت. اصطلاحش هم تقریباً قریبه به هم، شیئی منحصر در شیء دیگر بشد، این معنای قصر. آمدن گفتن به این که قصر بر دو قسم است، قصر حقیقی قصر اضافی. قصر حقیقی قصر شیء الا شیء به نسبت الى جمعی ما سوا، شیئی را منحصر در شیء بکنی نسبت به جمیع ما سوای اون شیء دوم. یعنی در قصر یک مقصور داریم، یک مقصور علیه داریم، یکی هم مقابل مقصور علی، شیعی را مقصوری را منحصر کنی در مقصور علی نسبت به جمیع ما سوای اون مقصور علی، یعنی مقصور را بذاری اونجا، مقصور علی همینجا، جمیع ما سوای مقصور علی همون طرف، بگی اون مقصور نسبت به جمیع ما سوای این مقصور علیه منحصر در این مقصور علیه، یعنی فقط برای این مقصور علیه هست، برای غیر این نیست مطلقا. مثالش مثل لا اله الا الله، مقصور اله، مقصور علیه الله، مقابل مقصور علیه جمیع ما سوای خدا، الوهیت نسبت به جمیع ما سوای خداوند مقصور بر خداوند شده، قصر شیء الوهیت، الا شیء الله بالنسبه الى جمیع ما سوای الله، یعنی الوهیت رو در بین تمام موجودات فقط الله داره، غیر الله الهی نیست. اینو میگن قصر حقیق. قصر اضافی بینه قصر و شیعن علا شیعن به نسبت الى بعض ما سوا، مثلا زید و عمرم، یکی هم شاعریت. من میخوام بگم در بین این دو نفر فقط زید شاعر، عمر شاعر نیست، شاعریت را نسبت به امر مقصور بر زید میکنم، نمیگم در دنیا فقط شاعر یک نفر است که زید باشه، او اگر باشه میشه قصر حقیقی، در دنیا شاعر زیاده، ولی در بین این دو نفر که زید و امر باشد شاعریت مال زید مال امر نیست، ما شاعر الا زید. اینجا من نسبت به امر شاعریت را منحصر در زید کردم، نه نسبت به جمیع ما سوای زید شاعریت منحصر در زید کرده باشم. این شد قصر و شیئن که شاعریت باشه، علا شیئن که زید باشه، به نسبت الى بعض ما سوای زید که امر باشه، امر بعض ما سوای زیده نه جمیع ما سوای زید باشه، اینو میگن قصر اضافی. پس قصر بر دو قسم است، قصر حقیقی، قصر اضافی. قصر حقیقی هم بر دو قسمه، حقیقی تحقیقی، حقیقی ادعایی. قصر حقیقی به این است که واقعا اون مقصور نسبت به جمیع ما سوای مقصور علیه منحصر در مقصور علیه، الوهیت واقعا نسبت به جمیع ما سوای خداوند منحصر در خداست. قصر حقیقی تحقیقی بود، قصر حقیقی ادعایی به اینه که مقصور اینجور نیست که واقعا نسبت به جمیع ما سوای مقصور علیه منحصر در مقصور علیه، بلکه این مقصور هم در این مقصور علی پیدا میشه هم در کس دیگر، منتها متکلم میخواد ادعا کند که این مقصور تنها در این مقصور علی هست، در کس دیگه در احدی نیست، ادعا میخواد این کار بکنه، نه اینکه واقعا اینجوریه. حالا چرا میخواد همچه ادعایی بکنه؟ قصد مبالغه. چرا میخواد مبالغه کنه؟ چون که این مقصور در این مقصور علیه، مقصور و مقصور علیه در لفظ میگم، این مقصور هم در این مقصور علیه وجود دارد هم در غیره، منتها در این مقصور علیه این مقصور به درجه کمال رسید، در غیر این هست منتها مرتبه ضعیفش. از باب مثال در دنیا شجاع زیاده، یکی از اینها امره، شجاعت امر خیلی بالاست. شجاعت دیگران به حد شجاعت امر نمیرسه. خب اینجا شجاعت هم در امر موجود است در واقع، هم در غیر امر دیگه، منتها در این قویه، در بقیه ضعیف. متکلم در اینجا پا میشند، یک قصر حقیقی تشکیل میده، میگه ما شجاعون الا امر، شجاعی وجود ندارد الا امر. لحن کلام این است که احدی غیر از امر شجاع نیست، ولی این مطابق با واقع نیست، چون غیر امر هم شجاع هست. در گفتن اینجور گفته، این قصر حقیقی ادعاییست نه تحقیق. چرا هم که ادعا کرده؟ چون که در باره شجاعت امر مخواد مبالغه کنه. چرا مخواد مبالغه کنه؟ چون شجاعت امر بالاست. اینم معلوم باشه در جای حق مبالغه داری که اونجا وصف قوی باشه ها. اون مبالغه صحبت در این است که آیا مبالغه دروغ است یا نیست. مبالغه دروغ است یا نیست، میگن دروغ نیست. در جای دروغ حساب نمیشه که شیعی، یعنی وصفی مثلا در شیعی قوی باشه، جای مبالغه باشه، شما مبالغه بکنی. مبالغه ای که با جا باشه دروغ به حساب نمیاد، مبالغه ای که بی جا باشه دروغ به حساب میاد. حالا ام شجاعتش بالاست، در واقع شجاعت منحصره در ام نیست، در امرم هست، در غیر امرم هست، منتها در امر شجاعت قویه. قوی که شد نسبت به بقیه حق مبالغه داری. چه نحوه مبالغه میکنی؟ با تعبیر قصری میگی ما شجاعون الا امر، شجاعی نیست مگر امر. این قصر حقیقی است، چون لحن کلام به این است که احدی غیر از امر شجاع نیست، لذا شد قصر حقیقی. قصر و شیئن شجاعت، علا شیئن ام نسبت به جمعی ما سوایه. ولی این قصر ادعایی شون مطابق با واقعه. قصر ادعایی هم نکته میخواد، نکتهش مبالغه است. مبالغه هم جا میخواد، جای مبالغه کدامه؟ قوت در این وصفه. اگر در این وصف قوتی نباشد جا مبالغه جا نداره. اون وقت شما آمده این شجاعت بالای امره، دربارش مبالغه میخوای بکنی و میخوای ادعا کنی که شجاعت امر اونقدر بالا زده که سایر شجاعتها در مقابل شجاعت امر شجاعت نیست. اگر شجاع اینه، پس دیگه شجاعی غیر از این وجود نداره. ولی زبا میشی تعبیر قصر حقیقی ادعایی به کار میبری به قصد مبالغه، به خاطر کامل بودن این وصف شجاعت مثلا در امر. حالا تعبیر قصدی شما با نفی و استثناء باشد باشد، با انما میشد باشد، با الف لام جنس باشد باشد، امرون شجاع امر مبتداست، الشجاع خبره، الف لام الشجاع الف لام جنس، الف لام جنس در خبر مفید هست. امرون شجاع یعنی فقط امر است که شجاع است، کس دیگر شجاع نیست. این شد قصر حقیقی ادعایی به قصد مبالغه، چون که شجاعت امر قوی قوی است. سایر شجاعت ها در مقابل شجاعت امر که انه شجاعت به حساب نمیاد. این نتیجتاً پس قصر دو قصد درست کرده، قصر حقیقی قصر اضافی، حقیقیش هم تحقیقی و ادعایی. حالا بعد از اینکه این مقدمه گفته شد، ایشون در اینجا میگه بله اون الف بلامی که ما گفتیم در المنطلق میتوند جنس باشد، در صورتی که برای جنس باشد افاده قصر میکند. قصرش هم ممکنه قصر حقیقی تحقیقی باشد، مثل این که بگی زیدون الامیر، زید است که امیره، احدی غیر از زید امیر نیست. این در صورتی است که فقط یه امیر داشته باشیم و نمیدید کسی دیگر امیر نباشه. اینجا میگی زیدون الامیر، قصر حقیقی تحقیقی و ممکنم هست قصر حقیقی ادعایی باشد، مثل همون زید امرون شجاع که توضیحش دادی. بله در جنسش یه خورده مشکل میشه، جنس رو منحصر بکنی. اون در جنسش ممکنه چیز بشه، جنسش مشکل
بشه.
اون شاید حالا استعمال اونجوری نداشته باشد با الف لام امثال و ذلک. ما ذاتا قصد اضافی داریم، ولی کن با الف لام قصد اضافی درست کنیم اینش چه خورده. نه، چون معرفه بودن در اینجا گفتیم که لازمش معلوم بودن نیست. یه الفاظ خاصی را میگیم معرفه، لازم نداره هر معرفه ای برای مخاطب معلوم باشه.
راست این راه شناخت الفاظ جنس با الفاظ نداره،
همین عهد نباشه میره سراغ جنس دیگه. اگر معهود باشد معهود، نشد میره سراغ جنس. ما میخواییم بشناسیم، ما از خارج باید بشناسیم، از قرائن باید بشناسیم. اونجا خود متکلم و مخاطب با هم دیگه میفهمن چی میگن. این کلام اینها برای دیگری نقل بشه میخواد تشخیص بده، ماها بایدی از قرینه بفهمیم که متکلم مخاطب در چه وضعی بودن، اون وقت تشخیص بدیم چی بود. و الا خود متکلم مخاطب با هم دیگه صحبت که میکنن، اونجا نبض هر کدام در دست دیگری هست و از اوضاع اطلاع دارد و اگر عهد باشه میتونه بفهمه، جنس باشه میتونه بفهمه.
میتونه عهد هم امکان عهد بزنم
برش باشه، یکی دیگه یا جنس یا عهد دیگه.
نه ممکنه عهد هم بتونه باشه.
در کجا؟
ممکنه هم بتونه
اشکال نداره. این ایشان قبلا گفت دو احتماله، گفت المنطلق میتونه عهد باشه میتونه جنس باشه. اگر جنس باشه مفید قصره، اگر جنس باشد مفیده.
نه، یعنی جنس مثلا نبود
اونطوری
باشه که عهد
عهد خارجی منظوره. در عهد خارجی گفتیم فرد مراده، در جنس خود جنس مراده. یا فرد را اراده میکنی یا جنس را دیگر. خب این میشه یعنی الف لام هم عهد خارجی باشه هم جنس باشه، این نمیشه، یا اونه یا اینه. و ثانی یعنی اعتبار تعریف جنس در مانند زید المنطلق. گاهی افاده می کند قصر جنس را بر چیزی، قصر انطلاق را بر زید مثلا، تحقیقا مثل زید الامیر. در صورتی که امیری در دنیا غیر از زید نباشه، یه امیر بیشتر نداریم، اونم زید. زیدون الامیر قصر حقیقی تحقیقی. یا مبالغتن، مبالغه مقابل تحقیقه، حقیقی مقابلش اضافی بود. در حقیقی هم دو قسم داشتیم، تحقیقی مبالغهی، همون ادعایی و مبالغهی یک چیز هم با هم هم یعنی. یا مبالغتن، چرا میخوای مبالغه بکنی؟ لکمالی فیه، به خاطر کمال اون شیء در اون جنس. چند تا ضمیر آمده لکمالی فیه، چند تا مرجع رد شده، دوتا، یکی شیء یکی جنس. مغنی اگر مخواستم آدرسش پیدا کنم، تو ذهنم بود مخواستم آدرسش پیدا کنم دیگه یادم رفت. مغنی در یکی از این باباش، بابا نمیدونم پنجمه چندمه، اونجا دارن به این که دوتا ضمیر غایب اگر باشد، دوتا مرجع قبلا گذاشته باشد، اونجا ما باشیم و اصل قضیه، اون ضمیر غایب اول به مرجع دوم برمیگرده، ضمیر غایب دوم به مرجع اول برمیگرده. اصل اینه، مگر اینکه قرینه ای در یک جایی باشد که اون قرینه دلالت کند که نه خیر، مراد متکلم از ضمیر اول اولیه و مرادش از ضمیر غائب دوم مرجع دومه. با قرینه میشود اولی رو به اولی برگردانی، یعنی ضمیر غائب اول رو به مرجع اول برگردانی، ضمیر غائب دوم رو به مرجع دوم برگردانی. ولی اگر قرینه نباشد، اینجا حسن این است که بگیم بله اون ضمیر غائب اول به مرجع دوم برمیگردد و ضمیر غائب دوم به اولی برمیگردد. این قاعده در مبنی هست. بر طبق این قاعده های کمالهی برمیگردد به اون شی، های فیهن برمیگردد به اون جنس. ولذا شارع هم اول معنا کرده ای لکمال ذالک الشی فی ذالک الجنس، کامل بودن این شی در اون جنس، کامل بودن امر در شجاعت. بعد میگد او بالعکس، یا عکسش بگو. عکسش بگو قرینه نداریم، گفتیم بر طبق هست بایستی اولی را گرفت. اینجا که انه میگه هر دو جور برای تو جایز است، اون این، ولی اون اولی اصل است، دومی برخلاف اصله. برخلاف اصلی بایستی با قرینه باشد. ولذا در عبارت مصنف ما میگیم مختاریم اون رو بون. بله ذاتن صحیحه، هر یک از این دو ضمیر به هر یک از اون دو برگرده، اولی به اولی، دومی به دومی، یا اولی به دومی، دومی به اولی. ما باشیم و اصل صلاحیت است، منطق اون چه که متعارف است با نبود قرینه اولی به دومی، دومی به اولی. ولذا مناسب همون اولیست که شارح گفته دومی او بالعکسش زور میخواد. صحیح مجدد صحت نداره. فرض این است که دو تا ضمیر غائب آمده، دو تا مرجع قبلا ذکر شده، ای بسا صحیح هم باشد هر یک از اون دو به هر یک از اون دو برگرده، منتها در عرف مردم اون دومی را به اولی، اولی را به دومی میزنن، دومی را به اولی. اصل اینه او بالعکس. مثال امرونش شجاع، امر است که شجاعه، کسی دیگر شجاع نیست. قصر حقیقی منتها ادعایی و مبالغه ای. اون وقت میگه این امرون شجاع نتیجهش این میشود ای کامل و فشجاع، یعنی صورت صورت قصری سا، ولی قصر واقعی در اینجا منظور نیست، بلکه منظور همین است که اشاره کند که امر در شجاعت در حد کماله و به حد کمال رسیده، یعنی کامل است در شجاعت. نتیجه‌اش این میشه. بله فرق نمی‌کنه خودش. کأنه میگیم خب درست امر کامل در شجاعت، مراد متکلم هم همینه، ولی به چه حساب تعبیر قصدی برای این به کار بردن؟ میگه کاربرد تعبیر قصدی ما این است که کأنه متکلم دیگه در مقابل شجاعت هم شجاعت دیگران را شجاعت حساب نمیخواد بکنه، یعنی اینقدر شجاعت این بالا زده که بقیه شجاعت ها در مقابل این شجاعت هستن نمیشه گفت شجاعت هند. که انهو اعتدادی نیست به شجاعت غیر اون امر. چرا؟ لقصور شجاعت غیر امر از رتبه کمال. خب مطلب تمام شد. تا اینجا توضیح و مثال مال اونجایی بود که مسند ما معرف به لام جنس باشه، مسندون الی هم معرفه است منتها معرف به لام جنس نیست. مثال ها اینجوری بود و توضیح هم روی این آمد. و کذا اذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدعا. ساعت تقریبا 2:08 مانده، ظاهرا وقت تمام انشاءالله. سر مطلبم هستیم تقریبا، دو سه کلمه هم بگیم به جایی نمیرسیم، فردا شب انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ساعت شروع همین 6:45 مونده، یکی دو دقیقه رد میشد، یه رو به هشت، چون هشت پنج دقیقه به هشت به شش مانده از آن. با آقای حیدری مثل این که دادم به شما دادم به در خیلی حال حوصله مطالعه ندارن من خودم هم تا به حال نشده یک مرتبه کامل مطالعه بود. نوشتیم ولی
اون مسئله رو اون مسئله که برای من رفته دیگه اون رو باشه.